أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
کلامی را که نقل کردیم در تنگی دو نکته بیان فرموده بودند، یکی اینکه معنای کفر در مقابل اسلام ولو امر عدمی است و تقابل هم با اسلام، تقابل این کفر با اسلام تقابل عدم ملکه است. الا ان الکفر اینجور نیست که معناش مرکب بوده باشد از قابلیت المحل و عدم امر وجودی، که در تمام مواردی که تقابل ما بین شیئین تقابل عدم ملکه است این حرف جاری است، اما با بصر، جهل با علم و امثال ما که جهل ولو عدم علم است ولیکن تقابلش تقابل عدم ملکه است، و در این موارد تقابل عدم ملکه اینجور نیست که جهل عدم علم با قابلیت محل العلم بوده باشد، که عدم العلم اگر با اون قابلیت جمع شد این معنای جهل شده باشد، یا اگر قابلیت محل با عدم البصر جمع شد این معنای عما بوده باشد، و قابلیت محل با عدم الاسلام جمع شد معنای کفر بشود. معنای مرکب نیست معنای کفر و جهل و عما، چه بگوییم قابلیت محل بالوجدان محرز است، چون که این عزمی که پیدا کرده ایم این از انسان بود و انسان قابل اسلام است، قابلیت اسلام را دارد لا محاله، و نمیدانیم اون انسان که این عزم عزوست اعتراف به شهادتین یا اعتقاد به اصول الدین داشت یا نه، استصحاب بکنیم عدم الاعتقاد را و ثابت بشود که صاحب این عزم کفر داشت، کافر بود، این معنا ثابت نمی شود. بلکه درست توجه کنید برزم، ایشان می فرمایند معنای کفر بسیط است، معنای جهل بسیط است، معنای عما بسیط است، اون عدم مضاف است، مضاف به وجود قابل، اون عدم البصری که مضاف است به وجود قابل، اون عدم خاص، اون عدم بصر مضاف، او اماست که معنای بسیط است، فقط عدم اضافه دارد به وجود قابل. عدم العلم که مضاف شد به وجود قابل، این عدم العلم مضاف می شود جهل. و ها کذا فرض بفرمایید عدم البصر که مضاف به وجود قابل شد او می شود عما. پس اگر فرض بفرمایید ما قابلیت این صاحب العزم را به اسلام احراز کردیم بالوجدان و عدم اسلامش را بخواهیم به استصحاب اثبات بکنیم، این اثبات نمی کند که این عدم الاسلام عدم اسلام مضاف است به وجود قابل. این اضافه به وجود قابل که خصوصیت عدم است، عدم را کوتشتر می کند، چون که عدم الاسلام خودش کوتش است، به عدم سایر الاشیا صدق نمی کند، یک کوچکی دیگر هم دارد، یک زیگ دیگر هم دارد، که عدمی باشد که مضاف به وجود قابل بشود. این مضاف بودن به وجود قابل چه خصوصیتی است در عدم و عدم را عدم خاص می کند که عدم مضاف است، این به استصحاب احراز نمی شود. به استصحاب احراز می شود این وجود قابل است بالوجدان، عدم الاسلام هم بود، اما عدم الاسلام مضاف به این وجود قابل بود، این را که معنای کفر است اثبات نمی کند. این یه فرمایش بود. فرمایش دیگر این بود که فرمود شاهدی بر این امر فتول فقه هاست که در جایی که انسانی مردد بشود ما بین کافر و مسلم حکم به طهارت می کنند. حتی در اون لقیت دار الاسلام و لقیت دار الکفر توجه کردید که انسان احتمال می دهد متولد از مسلمان شده در دار الکفر این لقیت حکم می کنند بر اینکه او فرض بفرمایید پاک است بلکه مسلمان است، علاوه بر طهارت بر اسلام هم حکم می کنند. این دلیل بر این است که به استصحاب کفر ثابت نمی شود. این هم استشهادشان بود. اما این استشهاد به نظر ما تمام نیست. چرا؟ بران که این فقهایی که گفتند شخصی که مردد است ما بین الاسلام و ما بین المسلم و کافر مسلمان است، اینها کفر را معنای امر وجودی می دونستند، کمان که مسئلهش در عروه خواهد آمد. ایشان هم فتوا خواهد داد در مسائل نجاست الکفار که انسانی که مردد است ما بین الاسلام و الکفر کافر است یا مسلمان پاک است. چرا؟ چون که کفر به معنای منکر الحق است، چلوهیت خدا را منکر بشود، وحدانیتش را یا اصل خدا را، اصل رسالت را، رسالت نبیونا را، معاد را یا منکر بشود. ایشان و سایر الفقها اینجور تعبیر کردن که قل کافر اون کفر که موجب نجاست کافر است، اون انکار الحق است. انکار امر وجودی است، به استصحاب عدم الاسلام اثبات انکار نمی شود. انکار امر وجودی است. در ذهن مردم هم همین جور است. کافر را که اطلاق می کنند متبادر از کافر در اذهان متشرعه من یعتقد علی خلاف الحق، اون کسی است که بر خلاف حق معتقد باشد. مراد از حق اون اصول است. توجه کردید وحدانیت و رسالت نبینا و معاد، بر خلاف اون حق توجه کردید معتقد بوده باشد. استصحاب عدم الاسلام در شخصی اثبات نمی کند که این معتقد بر خلاف حق است، مثبت می شود امر وجودی را. اثبات احد و ضدین اثبات ضد دیگر را نمی کند، این اعتقاد را اثبات نمی کند، اعتقاد علی خلاف الحق را. پس این فقها ها که یکی هم خود سید مرحوم سید است، شخصی که مردد است مسلمان باشد یا کافر که حی است حکم به طهارت می کند، به جد اینجا کفر را امر وجودی می داند. و اما مسئله لقیت، در مسئله لقیت علا کل تقدیرین اونجا هم همین زور است. لقیت یعنی اگر اونی که تو ذهن ما هست از لقیت، اونی که فرض کنید مرده است پیدا شده است در بلاد الکفر که محتمل است از مسلمان متولد بشود یا در بلاد الاسلام، این راست که حکم به اسلام می کنند، می گن حکم اسلام را دارد. این سرش این است که در ادله ما حکم شده است به تجهیز کل میتین. انشاءالله اگر موفق شدیم می رسیم، شارع حکم کرده است به تغسیل کل میتین، از این کل میت عنوان کافر خارج شده است تخصیصا، که کافر لایزه است. پس کل میتی که کافر نباشد اون وجوب تجهیز دارد. لقیت میت است بالوجدان و کافر هم نیست به مقتضی الاصل، چون که کفر به معنا این کار و علی خلاف الحق بودن است یا منکر بودن است. استصحاب میگوید نه، این منکر نیست، اثبات اسلام نمی کند ها، بدون جهت تصریح بکردند بعضی ها که احکام اسلام بار نمی شود، ولیکن تجهیزش واجب است، چون که استصحاب عدم کفر اثبات نمی کند که معتقد حق است و معترف به شهادت این است. رو این اساس است اون لقیتی که تو ذهن ما هست، این از شو حکم می شود به اسلامش، یعنی در وجوب تجهیز، چون که دلیل در وجوب تجهیز این است که غسل تغسیل کل میتم واجبون و از او خارج شده است. اون کسی که کافر بوده باشد استصحاب میگوید کافر نیست، چون کفر را امر وجودی میداند. این یه نکته بود که در این فتاوای فقها شهادت نیست، چون اینها کفر را امر وجودی میدانند کما سیاتی. و اما اینی که فرمود معنای بله در موارد تقابل عدم ملکه، بله اونی که به او عدم ملکه میگوییم در موارد او احراز قابلیت با استصحاب عدم، اثبات اون چیز را نمی کند مقابل امر وجودی را که اماست یا کفر است یا جهلش نمی کند. این حرف حرف متی نیست، برای آنچانی که تو ذهن هست جهل ندانستن است، همین زور است، معنای بسیطی دارد. اون عدم خاصه است، اون عدم علمی است، که عدم که مضاف به علم است، عدم علم هم یه مضافی دارد، که اون مضافش اون مورد قابل است، اون موردی که قبول می کند امر وجودی را. اون عدم دو تا اضافه بل مضاف له دارد در موارد تقابل عدم ملکه. عدم یه مضافش بصر است، این عدم البصر یه مضاف له دیگر دارد، این دوتا مضاف له یه مضاف له دیگر دارد. و اون این است که مضاف بشود این عدم البصر به موردی که قابل وجود است، اضافه داخل در معنای اماست، نه قابلیت المحل. این اضافه به محل قابل، این اضافه محقق معنای اماست. و این را می دانی که به احراز قابلیت المحل و به استصحاب عدم البصر این اضافه احراز نمی شود، چون که اضافه احراز نمی شود اصل مثبت می شود. این فرمایش متی نیست. گذشتیم این مسئله را، نتیجه این شد که اون عزمی که مردد است از کافر است یا از مسلمان، اون عزم محکوم است به طهارت، مثل اون شخصی که مردد است ما بین این که کافر است یا مسلمان، در حال حیاتش محکوم به طهارت است. بعد آخرین مسئله ای را که در بحث میتدید یا الله میکشیم بر بحث میتد، آخرین مسئله ای که ایشان زکه می فرماید در مقام این است که می فرماید لا یجوز بیع المیته جایز نیست، ولیکن یجوز الانتفاع بها، انتفاع از میته جایز است. یعنی اون انتفاعاتی که مشروط به طهارت نیست، مثل این که فرض کنید پوستینی که از میته دباغی کردند، انسان او را می پوشد، عیب ندارد، هوا سرد است، بپوشد، دیگر نماز که نمی خواند، در حال نماز می اندازد بیرون، توجه می کند، یا فرض بفرمایید، ولی فرض کنید یه پوستی که هست با او چیف درست میکنه که توش کتاب میذارن، نه اینکه توش طعامی بذارن، یا فرض کنید آبی دوغی بذارن. توجه کردید که اکل و شرب مشروط به طهارت است، انتفاعی بی ندارد، اما بیع المیته جایز نیست. عرض می کنیم این دو تا مسئله که انتفاع به میته جایز است و بیعش جایز نیست، در چرا در باب طهارت ایشان اینها را متذکر شدند، به چه مناسبت بیع المیته ربطی به بحث طهارت و نجاست ندارد. بلکه دیگر بحث کردند، دیگر این مال بحث مکاسب محرم است. به ما هم بحث میکنیم، توجه کردید، ولیکن بحث من علی سبیل الاختصار، بلی انشاءالله، بلی مختصر و مفید که تمام اطراف مسئله جمع بشود. تفصیلش در مکاسب محرم است، بلی میتوانید اونجا مراجعه بفرمایید. مختصر و مفید تمام اطراف مسئله را انشاءالله بحث میکنیم. عرض میکنیم مشهور ما بین اصحاب ما این است که بیع المیته جایز نیست. لحم میته یا جلد المیته، شحم المیته، اینها فروختنش جایز نیست، یعنی بیعش عدم جواز وضعی دارد، یعنی باطل است. بیعش بیع صحیحی نیست، نمی شود این را بیع کرد. یعنی اگر کسی گفت بیع تازه المیته بی کزا، اون دیگری گفت قبیل تو، این بیع فاسد است، نه اینکه خودش این شای بیع حرمت تکلیفی دارد. نه این را گفتیم که دلیل نداریم در باب المیته، مثل این در شرب الخمر، هم بی باطل است هم خود این شایبه حرام است. لعن الله بایعها و مشتریها. بلی ولیکن در باب بی المیته فقط حرمت وضعیست، یعنی بیش بی باطلی هست، اثر به او مترتب نمی شود. سمن ملک بایه بی هم خصوصیتی ندارد. اصل المعاوضه علی المیته ولو مصالحه بوده باشد، ولو فرض کنید نحو دیگری بوده باشد، انشاء معاوضه بوده باشد که آوز تو حاضهی بزاکه، اونم بجد قبل تو، باطل است. این بی ما بین اصحاب ما هم همین زور است، بلکه بعضی ها که علامه در تذکره وای اجماع کرده است، در مقابل بعضی ها هستند ملتزم شدند که نه، بیع المیته عیبی ندارد، اشکالی ندارد. خب اگر ما گفتیم که انتفاع بیع المیته جایز است، که مرحوم آخر مسئله است که مرحوم سید یزدی ملتزم شد، ولیکن یجوز الانتفاع بهی، اگر گفتیم به انتفاع از میته جایز است، این را میدانید علل قاعده هر شیئی که منفعت مقصوده للعقلا و محلل داشته باشد، او مالیت پیدا میکند، مالیت شرعی هم پیدا میکند، این للعقلا مالیت پیدا میکند، شارع هم اگر القا کرده باشد امضا فرموده است به حکم حل الله البیع و اوفو بالعقود. پس این میته بلا اشکال منفعت محلله دارد و خودش هم مقصوده است. پوستین درست میکنن، دباغی میکنن، پوستین درست میکنن، میپوشن. این که نماز در او میشه خواند یا نمیشه خواند، اگر غیر مزکا بوده باشند، این دل اگلا همین زور است. این دل حتی این دل مسلمی، اونهایی که بله فرض کنید مثل عامه که مسلمین هستند، اینجور پوستین ها را خرید و فروش میکنن، منتها در حال نماز این را نمیشه پوشید. این یه عیبیست در مبی که اگر مشتری جاهل بشوند خیار فسق پیدا میکنند. عالم هم باشد این شراک این میته دباغی شده است، و خیار فسق هم نداره. ما بودیم و علل قاعده چون که این میته منفعت محلله مقصوده دارد، مقصوده یعنی غرضی دارند، چون منظور نظر است به اعتبار او بذل مال میکنن به صد به جهت تحصیل او. خب مالیت دارد، اهل الله لبی اوفو بلگود میگیرد، موضعش صحیح بشود. ما بودیم علال قایده اینه، اگر انتفاع جایز بشود کما اول مفتابه، ولی اگر کسی گفت انتفاع به میته حرام است تکلیفاً جایز نیست، خب بیل میته جایز نیست علال قایده است، چون منفعت مقصوده محلله ندارد، مالیت ندارد شرعاً. و اما کسی که ملتزم شد منفع انتفاع جایز است کماه ول مفتابه و اروه هم او را می فرماید، این منفعت مقصوده محلله دارد، باید معاوضش عیبی نداشته باشد. اگر با این صورت ما ملتزم بشویم که شاره ولی بیل میترا تجویز نشرده است، باطل کرده است، باید دلیل خاصی قامه کنیم، بله قایده بهش زایز بود، چون انتفاع زایز است، منفعت مقصوده دارد. کلان در اون دلیل خاص است که فرمودند در روایات ما، روایاتی است که از اونها استفاده می شود، شارع از میته مالیت را الغا کرده ولو منفعت مقصوده محلل دارد، و به اعتبار این دل اقلا و این دل مسلمین مال می شود، ولیکن شارع این را الغا کرده است، بدون جهت این دل اسلام این میته مالیتی ندارد. اون روایاتی که از اونها استفاده می شود که شارع از میته مالیت را الغا کرده است و بدون جهت معاوضه و بی صحیح نیست، چون که اخص مال در مقابل میته اکل مال به باطل می شود، چون که این مبی بله این شی ارزشی ندارد شرعاً، اخذ او به حکم شرع اخذ الیوز در مقابل میته اخذ مال به باطل می شود. اون روایاتی که از اونها استفاده این حکم شده است، عمدهش سه تا روایت است، از این سه تا روایت استفاده شده است ششاره الغای مالیت کرده است. یکی از این روایت ها بلی روایت سکونی است که از او تعبیر و معتبر هم می کردیم، می گفتیم که این روایت سکونی معتبر بعید نیست باشد. باب جلد 12 باب 5 از ابواب ما یجتسب به، باب 5 از ابواب ما یجتسب به، روایت پنجمی. کلینی نقل می کند عن علی ابن ابراهیم عن ابیه از پدرش عن نوفلی عن سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال از سهد سمن المیته، یکی از مالهایی که باطل است اون سمن میته است، یعنی کسی که اکل مال به باطل که شاره حرام کرده است، یعنی حرام کرده است، حرام وضعی ها که فرموده است اکل مال حرمت وضعی است، یعنی ملک نمی شود شرعن و بدون جهت تصرف جایز نیست، از سهد سمن المیته، یکی هم سمن الکلب، سمن الخمر و مهر البغی، یکی هم بله اون ایوز زناست، ایجاز زن زنا داده پول می گیرد همون ایوز اون کاربه، بله و رشوت و فیل حکم، میگه که هم اجر الکاهن اجر کهن است، اینها سهد هستند، سمن المیته سهد است، باطل است، ملک نمی شود. خب این دلالت میکند اگر بیب صحیح بود، معاوضه صحیح بود، که سهد نمی شود، باطل نمی شود. این یکی این روایت است. در سند این روایت نوفلی است، نوفلی توثیقی ندارد، ولیکن در اسناد کامل زیاره است که او را تمام ندانستیم، اونده همون حرف شیخ است در عده که فرموده اصحاب عمل کردند به روایات سکونی، چون که غالب روایات سکونی به واسطه نوفلی است، این در حقیقت توثیق نوفلی هم می شود، چون معزالک خالی از مناقشه نیست، اونده این حرف است و بعید نیست این روایت معتبر بوده باشد. ما هن و هن، یکی این روایت است. بله این روایت را صدوق علیه الرحمه به سند دیگری نقل کرده است، چون جا نوفلی نیست. اون وروا بله ورواه صدوق فی الخصال ام محمد ابن الحسن از استادش محمد ابن حسن ابن ولید است. ام محمد ابن یحیی محمد ابن حسن ابن ولید هم نقل می کند ام محمد ابن یحیی العطار، اون هم نقل می کند ام محمد ابن احمد ابن یحیی الاشعری صاحب کتاب نواد الحکمه. ام موسی ابن عمرو ان ابن مغیره علی ابن مغیره ان سکونی این روایت را نقل کرده است. این روایت من حیث سند بله نوفری را ندارد، ولیکن موسی ابن عمرو را دارد. موسی ابن عمرو تا حال به ما توثیقش ثابت نشده است، بدون زد این سند هم همین زور است. باز صدوق علیه الرحمه مرسله دیگر دارد که عجر زانیت روایت هشتمی است. محمد ابن علی ابن حسین قال قال علیه السلام عجر زانیت سهتون سمن الکلب الذی لیس بکلب سید سهتون و سمن الخمر سهتون و عجر الکاهن سهتون و سمن المیتت سهتون و امد رشاق فی الحجم و کفر بالله العظیم. این هم یه روایت است که اونجا هم باز سمن المیته سهده است. باز یه روایت دیگر از روایت نهمی که همون روایت انس است که صدوق به سندش از حماد و انس نقل می کند که در اونجا از امام صادق علیه السلام که وصیت کرد نبی صلی الله علیه و آله لعلیین یا علی من السهد سمن المیته. اینها را ما یه روایت حساب می کنیم که همون سهد زید شده است که روایت سکونی. یکی این روایت است. یکی دیگر از روایاتی که در ما نحنفی هست که تعبیر شده است در تنقیح به صحیحه و این تعبیر اشتباه است، روایت ششمی است در باب شش از ابواب ما یحتسب به. در اون روایت ششمی از ابواب ما یحتسب به هست که محمد ابن ادریس فی آخر السرایر نقلن انظام البزنطی صاحب الرضا علیه السلام، روایت ششمی است. بله باب ششم دیگر از کردم، باب ششم روایت ششم. بله سأل تو عن الرجل تكون له الغنم یکتا من الیاتها، این از الیاتش قطع می کند و هی احیا اون غنم ها زنده هستند. ایسله له ان ینتفع بما قطع، اون الیه هایی که قطع کرد اونها را آب بخورد و استفاده کند. توجه کردید؟ قال نعم یزی بها، آب بکند و یسرج بها، و اونها را بلد عوض نفت استعمال کند که سابقاً می کردن. ولا یعکلها ولا یبیعها، نه بخورد و نه هم بفروشد. گفتیم دیگر نهی از معامله ظهور ارشاد، ظهورش ارشاد به فساد است. لا یعکلها حرمت تکلیفی است، چون که نهی متوجه به فعل تکوینی شده. لا یبیعها نهی از فعل اعتباری است که بیع است، ظهورش ارشاد به فساد است. این روایت دلالتش خوب است ولیکن سند ندارد، چون که محمد ابن ادریس از جامعه بزنطی که نقل می کند، ابن ادریس که نمی تواند از جامعه بزنطی نقل کند از خود بزنطی بشنود. وسایط رسیده به دست ابن ادریس، اون وسایط و مشایخ ابن ادریس چه بود او را خدا می داند، گزش نکرده بر ما. بدون زد احتمال می دهیم که در اون وسایط سند درست نبوده است. توجه کردید؟ مثل سندهایی که شیخ به کتب اصحاب دارد از اونها نقل روایت می کند شیخ دوسی، اینم باید سندش معلوم بشه و تا ما عمل بکنیم. سندش معلوم نیست، بدون زد اینها فایده ای ندارد. خلاصهش این است، این روایاتی را که ابن ادریس در اون آخره ولی در سرایر نقل کرده است، اینها هیچ به درد نمی خورد الا در چند موردی که اونجا یکی محمد ابن علی ابن محبوب است که از کتاب او نقل می کند. مثل اینکه یکی دیگر هم دارد که اونجا چیزی هست که ما را از سند غنی می کند، می گوید نقل می کنم از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب که به خط خودشه یا به خط شخص دیگر. تا توجه کردی که ذکر می کنند اون معلوم می شود که خوب شهادت می دهد که خط بودن او ثابت شده است، خط ابن ادریس محمد ابن علی ابن محبوب بودن ثابت شده به او، این معناش عبارت از این است که غنی می کند از سند. بله علا حاضر اساس بدون زد این روایات به درد نمی خورد، یکی همین روایت هست. بعضی عرض می کنم جامعه سابقاً کتب نسخ بودن، با دست می نوشتن، مطبعه که نبود. اون نسخه ای که رسیده است به دست او بله، اما نسخه باید نسخه ای باشد معتبر باشد که در او زیاده یا کمی نیامده، اون به واسطه مشایخش ثابت می شود. وقتی که اون کسی که نسخه به ید او رسید که ابن ادریس است، مشایخش را بله نقل کرد، دیدیم مشایخ مشایخ حسابی است، خب معلوم می شود بله نسخه نسخه معتبر است. مثل این زمان نبود که تبع بشود یه نسخه بشود، با دست می نوشتند، حق اسلام می شد در اونها، دستکاری می شد. ما به جهت این می خواهیم مشایخ را دیگر، بدون جهت این روایتی که هست اون می که به خط خود محمد ابن علی ابن محبوب است اون عیب ندارد، و اما در مواردی که این زور چیزها نیست این به درد نمی خورد. این روایت می نویسه سند ضعیف است. نفرمایی که ضعف سند چرا بل اوقات من تلف می شود. ضعف سند چیه؟ مسئله مشهور است این دل اصحاب، معروف این دل اصحاب است، قائل بالزواز نادر است، چون که این عدم زواز بیل می تمسلم این دل اصحاب است، عمل اصحاب جبران میکند ضعف این روایات را، جای تکلم در سند نیست. این را نفرمایید که بله جواب میشنوید که در ما نحنفی جبران سند نمیشود، چون که اکثر این فقهای ما که ملتزم شدند به یل میت جایز نیست، ملتزم بودند که انتفاع به میت حرام است که مسئله بعدی است، چون که ملتزم بودند که انتفاع به میت حرام است منفعت محلل ندارد، بطلان بیل میت علل قاعده می شود، احتیاج به روایت ندارد، چون که منفعت محلل مقصوده ندارد، منفعتش محرم است. وقتی که این زور شد اونها علل قاعده حکم کرده بودن، ما باید بدانیم که اعتماد به این روایت کرده بودن که ابن ادریس نقل می کند یا سکونی نقل می کند. بدون جهت اینها بلی روایت سکونی بله اون عیب ندارد معهن و هن، و این روایت هم من حیث سند ضعیف است. عمده در ما نحنفی ما یه صحیحه پیدا کردیم که اون صحیحه دلالت می کند بر این که بیل میت جایز نیست. صحیحه علی ابن جعفر است، صحیحه علی ابن جعفر در جلد 16 باب بله 34 از ابواب احتمت المحرمه است، روایت ششمی باب 34 جلد 16 روایت ششمی از اطعمه محرمه، علی ابن جعفر فی کتابه عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام قال سألته عن الماشیه تکون لرجلین، کسی گله گوسفند دارد فیموت بعضها بعضی هاش میمیرد، ایسله له بیع جلودها، اون ماشیه ای که جلدش مرده است میته شده است به یه جلودش جایز است، چون که میگرفتن دباغی میکردن دیگه عامه جایز میدونستن، ای اصله له به یه جلودها و دباغها و یلبسها بپوشد. امام علیه السلام فرمود لا، بهش جایز نیست. بله دباغ و لبسش هم جایز نیست، ولیکن در ذیل قرینه دارد که لبس عیب ندارد، یعنی انتفاع عیب ندارد. این هم عمده دلیل است که انتفاع از میته عیب ندارد. دارد لا و این لبسها فلا یصلی فیها، اگر بپوشد در او نماز نخواند. این معلوم می شود اگر بپوشد یعنی ترخیص در پوشیدن از ظاهرش، ظاهر روایت اینه. بدون جهت نهی در از لبس حمل به کراهت می شود، نهی از دباغ حمل به کراهت می شود، چون که بپوشن باید دباغی بکنند. امام فرمود اگر پوشید چند نیب ندارد اما نماز نخواند. این اما نسبت به لایبی ترخیصی نیست در این روایت. در ما نهنوی این عمده دلیل است. اون وقت یه روایات دیگری هم هست که اون روایات سهد بود، روایت فرض بفرمایید روایت عبدالله ابن الحسن است، که اون روایت عبدالله ابن حسن هم چون که به واسطه عبدالله ابن حسن سند ضعیف است، اونجا هم دارد بر این که بله نفروشد این را بله روایت بله اون هم در ما نهنوی بله معید می شوند و مسئله اگر معارض نداشته باشد مسئله تمام می شوند. ولیکن در ما نهنوی گفتن این روایات مانعی از بیگ معارض دارد، چون که معارض دارد بدون زد این روایات را باید از ظاهرش رفیت کنیم. اون معارض چیست؟ اون معارض روایت قاسم ابن سیگل و ولدهی هست، جلد 12 باب 38 از ابواب ما یشتسببه. روایت طارمی است و بی اسناده ام محمد ابن الحسن الصفار و بی اسناد شیخ ام محمد ابن الحسن الصفار ام محمد ابن عیسی ابن عبید سابقا گفتیم شخص جلیل القدری است. تمام کردیم بحثش را. این محمد ابن عیسی ابن عبید عن ابی القاسم سیگل و ولده از آنها نقل می کند. قال کتبو الى الرجل، درست توجه کنید، کتبو الى الرجل جعلنا الله فداك، خدا ما را فدای تو قرار بدهد، اینا قوم نعمل سیوف. معلوم است چون رجل امام علیه السلام است که اینجور می نویسند، اینا قوم نعمل سیوفه، ما شمشیر درست می کنیم، یعنی شمشیر با غلافا. لیست لنا معیشت ولا تجارت غیرها، کسب کار ما نون است و نحن مستدرون الیها، باید همین به معیشت هم استرار داریم. و اینما علاجنا جلود المیته، کار ما از جلود المیته است و البغار و الحمیر الاهلیه، لا یجوز فی اعمالنا غیرها، باید اینها را مصرف کنیم که غلاف درست می کنیم. فیحل لنا عملها و شراعها و بیعها و مسها و عیدینا و سیابنا و نحن نسلی فی سیابنا، بر ما جایز است که اینها را درست کنیم، بخریم، بفروشیم، مس به ید بکنیم که میته است آخه، و سیابنا مس سیابمون را بکنیم و نحن نسلی فی سیابنا، مسها به عیدینا و به سیابنا، به لباسهامون مس بکنیم اونها را، و نحن نسلی فی سیابنا و نحن محتاجون الى جواب کفی هذه المسئله یا سیدنا لضرورتنا، فکتب اجعل صوبا للصلاه، برای نماز صوب قرار بدهید. یعنی این جلود را که می خرید می فروشید کار می کنید اینها عیب ندارد، فقط نمازی که می خوانید اون نماز نمی شود در اینها، در جلد المیته بله در برای صلات بله صوبی قرار بدهید. اول ما فی هذا الحدیث، گفتن که این روایت من حیث سند ضعیف است، چون که این روایت را قاسم ابن سیگل و ولدهی نقل می کند، قاسم ابن سیگل و ولدش توثیقی ندارد، بدون جد این روایت من حیث سند نیست که مقابله کند با اون روایات. بعض العازم، خدا طول عمرشان بله بدهد، بفرماید ایشان در اون مکاسب محرمه به این حدیث چه رسیدند، فرمودن که این حدیثی که در سندش اشکال شده است هیچ اشکالی ندارد، این سند این حدیث من حیث سند معتبر است و دلالت هم می کند که بیع المیته و شراء المیته عیب ندارد. چرا معتبر است؟ فرمودن قاسم ابن سیگل و ولدهی ضعیف بوده باشند، خب اونها ضعیف بوده باشند، اونها را ما چکار میکنیم؟ راوی این حدیث محمد ابن عیسی عبید است. محمد ابن عیسی عبید است که میگوید قال کتبو الى الرجل، محمد ابن عیسی عبید است که میگوید بله قال یعنی ضمیر برمیگردد، ضمیر فاعل قال برمیگردد به محمد ابن عیسی ابن عبید. قال کتبوا الی الرجل، او میگوید که نوشتن توجه کردید سیکل و ولدش الی الرجل به امام علیه السلام. امام علیه السلام هم اینجور جواب فرموده است. خب اونها آدم های بدی هم باشن، فسقه هم باشن، فجر هم باشن، ضرری به اعتبار حدیث نمیزنند، چون جراوی محمد ابن عیسی ابن عبید است. پس کسانی که در سند این روایت مناقشه کردند، این مناقشه ایشان درست نیست. ایشان اینجور فرمودند، سند را یه دفعه دیگر میخوانم. و بی اسناد شیخ ام محمد ابن الحسن صفار، این شیخ به سندش از محمد ابن حسن صفار نقل میکند. محمد ابن حسن صفار ام محمد ابن عیسی ابن عبید ان ابی القاسم سیگل و ولدهی قال کتبو، محمد ابن عیسی ابن عبید میگوید کتبو الی الرجل ابو سیگل و ولدهی به امام علیه السلام نوشتند. اینی که فرمودند ایشان ضمیر قال برمیگردد به محمد ابن عیسی ابن عبید، این حرف حرف متی نیست، در او شک شبهی نیست، شک شبهه در چیز دیگر است. درست توجه کنید، درز کنم، ایشان انسان واقعی را که توجه کردید اون واقعه برای غیر است، اون واقعه را نقل می کند، نقلش دو جور است. مثلا کسی سوالی کرده است از امام علیه السلام، سوال شخص دیگر است، مجیب هم امام علیه السلام است. شخص دیگر که این واقعه را نقل می کند این سوال و جواب را، این دو صورت دارد. یه صورتش این است که خودش شاهد و مجلس بود و حاضر و مجلس بود، که در بعضی روایات هم هست دیگر سأل فلانون بله عن الامام علیه السلام، توجه کردید، و عن عنده، راوی حاضر و شاهد قضیه است، یعنی واقعه را حس می کند و حاضر در واقعه است. سائلی که سوال کرده است، توجه کردید، و راوی که روایت کرده است و امام علیه السلام جواب فرموده است، او را مثلا فرض کنید شاهد می شود. یا فرض کنید پیش امام علیه السلام بود، دید مثلا کسی سوال کرده است، کتابش رسید، اون استفتاش کاغذ نوشته است، اون کتابش به امام رسید، اینجور نوشته بود، امام علیه السلام هم اینجور جواب داد. اگر اینجور نقل بکند شخصی واقعه را، این بلا اشکال اعتبار دارد. این اون شخص ولو فاسق بوده باشد، نام نویسنده شارب الخمر بشود، کذابم بشود، بلکه وقتی که این شاهد بود که اینجور نامه ای نوشته است، امام هم اینجور جواب داده است، این میشود روایت معتبره. اون شخص سوال کننده، کتاب نویسنده، چیز هر چه بوده باشد، عادل باشد یا فاسق یا مجهول الحال. اما یه وقتی این است که انسان این واقعی را که اتفاق افتاده از زبان این شخص سائل نقل می کند. این مثلا خودش حاضری در قضیه نبود. کسی به من میگوید که من به امام علیه السلام اینجور نوشتم، امام علیه السلام من به من اینجور جواب داد، من نقل می کنم این قضیه را که فلانی به امام نوشت و او هم جواب داد، ولیکن به واسطه خود این، نه اینکه من حاضر قضیه بودم. اینجای من اگر عادل بشم یه فلس قیمتی ندارد. این سائلم باید عدالتش به من نقل می کند این زور نوشتیم، این زور جواب آمد، این باید این ثابت بشود عدالتش، و الا فایده ای ندارد. کلام این است که این واقعی که کتاب نوشته شده است به امام علیه السلام و امام علیه السلام جواب گفته است، از قسم اول است که محمد ابن عیسی ابن عبید خودش شاهد این کتابت و جواب الامام بود، یا اینکه این قضیه را از قول سیگل یا اولاد سیگل نقل می کند که اینها نوشتند. می گوییم این روایت از قسم ثانی است. چرا؟ اینجا یک کلمه انی هست، اگر نگاه بکنید میبینید اون ان را. بله در این روایت این زور است که بله در این روایت این است که این توجه کردنی است. عرض می کنم بر این که و بی اسناده ام محمد ابن الحسن الصفار ام محمد ابن عیسی ابن عبید ان ابی القاسم سیگل و ولده محمد ابن عیسی ابن عبید به حسب نقل سیگل و ولدهی می گوید، توجه کردید، به حسب نقل اونها می گوید، و الا اگر خودش شاهد قضیه بود دیگه کلمه ان نمی خواست. ام محمد ابن عیسی ابن عبید قال کتب سیگل و ولدهی الى الرجل، اینجور می نوشتی دیگر، از سیگل و ولدهی کتبو الى الرجل، باید اینجور می گفت، کلمه ان نمی خواست. این که در این روایت دارد محمد ابن عیسی ابن عبید ان ابی القاسم سیگل و ولده کلمه ان را به شهادت کلمه ان، این از قسم ثانوی است که خود اینها به محمد ابن عیسی ابن عبید گفتن که ما اینجور نوشتیم. این هم نقل می کند محمد ابن عیسی ابن عبید قال که اونها سیگل و ولدهی کتبو الى الرجل به حسب نقل خود اونها. این چه شد؟ روایت من حیث السند مجمل می شود، اشکال بر می گردد، چون که سیگل و ولدهی مجهول الحال است، پیش ما توثیقش ثابت نیست، بدون زد این روایت من حیث السند تمام نیست. شیخ فرموده در مکاسب دلالتش هم درست نیست. ملاحظه کنید کلام شیخ انصاری، کلام ایشان را تا ببینید.